سبزی مثل ایمان، جوون مردات سفیدی مثل فردایی که تو راهه، تو سرخی سرخ از خون شقایق ها، تو قلب پرچم تو نور الله، تو سرخی سرخ از خون شقایق ها، تو قلب پرچم تو نور الله. میگیریم دستای هم دیگر رو، تو دستو میخونیم که ای ایران همه تا پای جون پای تو میمونیم. میگیریم دستای هم دیگر رو، تو دستو میخونیم که ای خاک مقدس تا ابد پای تو میمونیم.
سلام سرزمین پاک عشق من، ای خاک من بیرا بروشه قیمتم را تو دم و بندم، کناره تو شکوری همانندم.
سلام ای سرزمین پاک من ایران، درود ای عشق من، ای خاک من ایران. خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. درود ای سرزمین پاک من ایران.
بهترین یاران من کسانی هستند که ناسازگاریشان اندک باشد و سازگاریشان بسیار. از سخنان گوهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
یا صادق الاقوال، یا محمد، یا طاهر الاخلاق، یا محمد، یا هدی الاكوان، یا محمد، يا تجرس لله، يا محمد، يا خير خلق الله، يا رسول.
مبارك با مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
يا نبي الله، صلی الله، يا محمد، يا ولي الله، حبي الله، يا محمد، يا رشيد الله، نبي الله، يا محمد، يا حبيب الله، شفيع الله، يا محمد، يا خير خلق الله، يا رسول. يا نبي الله، يا شفيعي، يا بشيري، يا صفي الله، يا رسول الله.
اینجا رادیو جوان.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی حاجات هستم، عضو
افتخاری.
علی مهناپار هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. من مروا کاظم‌زاده هستم.
سلام، من سیاوش سفاریان پور و خوش آمدید به این باشگاه که باشگاه بدنسازی نیست. اشتباه فکر نکنید که اینجا قراره که عضلاتمون رو ورزیده بکنیم. اینجا قراره چیکار کنیم؟
عضلات مغزمون رو ورزیده.
مگه مغز عضله داره خانم؟
نه نداره، چربی داره. ولی چربی ما داره؟ میتونیم. آها. بله دیگه، مغز ما یک توده چربیه.
بله.
این باشگاه شروع شده، با ما همراه باشید. باشگاه دانشمندان جوانی دوره همیه برای علاقه‌مندان به علم و فناوری. پس اگر شما هم دوست دارید سوال‌هایی بپرسید که در مورد جهان اطرافتون بهتر بدونید، بیشتر بدونید، کنجکاوتر باشید، این باشگاه جایی برای شما.
دانشمندها با قدرت راه حل رو میدونن، ایده ها مثل جادو با خرد میسازن آینده رو. در باشگاه دانشمندان ذهن ها پر از شور، ایده ها می سازن فردای بهتر. هر زمان یک اکتشاف در قلب این جهان می سازد آینده رو.
باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و امروز مهمان ما آقای دکتر قاسم براتی دربند، متخصص مهندسی مواد هستند. خوش اومدید به برنامه و من سلام عرض می‌کنم آقای قاسم براتی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
من هم سلام میگم به یکی از چهره‌های علمی برجسته کشورمون که بر اساس آمار و ارقامی که وجود داره در سال 1402 و 1403 در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتن از سوی بنیاد ملی علم ایران و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر، ممکنه بگید که این روزا مشغول چه کاری هستین؟
من در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد هستم و در حال کسب علم و دانش و آموزش علم و دانش به دانشمندان و محققان جوان و دانشجویان از دوره کارشناسی، ارشد، دکترا و فوق دکترا هستیم.
شما استاد دانشگاه هستید و خیلی توی احتمالاً فضای عملی مهندسی خودتون نیستین، بیشتر در واقع دارید فرایندهای پژوهشی رو در فضای آکادمیک دنبال میکنید. کسی که میاد در حرفه شما یا به نوعی میاد در رشته‌ای که شما تدریس میکنید در دانشگاه همکار شما میشه یا دانشجو شما میشه، بعدن شغلش چی میشه؟
خب رشته مهندسی مواد و متالورژی یکی از رشته‌های بسیار مهم صنایع بزرگ کشور هستش و به درستی به عنوان مادر رشته‌های مهندسی شناخته شده. کسی که میاد رشته مهندسی مواد و متالورژی رو در حقیقت میخونه، میتونه در آینده در تمام شرکت‌ها و تمام کارخانجاتی که به نوعی با فلز سر و کار دارن، اهم از استخراج فلزات از معادن، شکل‌دهی فلزات، ایجاد نانوساختارهای مختلف، اهم از بهبود کیفیت و کارایی فلزات در تمامی ساختارها و در تمامی کارخانجات میتونن در حقیقت شرکت کنن و میتونن حضور داشته باشن، مثل کارخانجات خودروسازی، کارخانجات مختلف در حقیقت استخراج مس، استخراج آهن، فولاد و تمامی صنایعی که به نوعی با فلز سر و کار دارن، از استخراج فلزات، از فراوری فلزات برای یک کاربرد خوب، بهبود کیفیت و کارایی فلزات تا بهبود طول عمر تجهیزاتی که مربوط به فلزات هستش میتونن در حقیقت کار داشته باشن.
خیلی وسیعه. الان پس با این حساب مثلا یه متخصص نانو الیاف ها آیا اون هم باید مهندسی مواد بخونه یا یعنی اینکه نه اون یک رشته دیگه ایه؟ چون به نظر میاد اینا یه شباهتایی دارن یا شاید حتی یک فضای بین رشته ای وجود داره بینشون.
علم نانویی که در مورد شما صحبت کردید یک علم بین رشته ایه که از رشته های مختلف، از رشته های مثل مهندسی مواد متالورژی، رشته شیمی، رشته فیزیک، مهندسی شیمی، حتی مهندسی مکانیک و خیلی از رشته های دیگه میتونن درش در حقیقت کار داشته باشن. کلا اجسام وقتی در ابعاد نانومتری میرن، خواص خیلی بهتری نسبت به وقتی که در ابعاد نانومتری نیستن پیدا میکنن و بس بنابراین تمام رشته ها میتونن به نوعی در علم نانو سر و کار داشته باشن و میتونن اونجا کار کنن.
خب یعنی یک نانوتکنولوژیست مهندس مواد هم هست؟
مهندس مواد میتواند نانوتکنولوژیست باشد.
آها، برعکسش میتونه باشه.
و از رشته های بسیار گسترده میتونن بیان و در تخصص نانوتکنولوژی کار کنن و استفاده کنن از این علم بروز که کل دنیا هم در حال حاضر دارن روی این قضیه کار میکنن.
آقای دکتر براتی اشاره کردم به بروز بودن این رشته، میخوام ازشون بپرسم که اخیراً قشنگترین، جالبترین و هیجان انگیزترین اخباری که در حوزه علوم مواد خوندید چی بوده؟
من اجازه میخوام که کمی در مورد تخصص خودم و پیشرفت‌هایی که اخیراً در حقیقت در مورد تخصص خودم از استفاده از علم نانو در رشته مهندسی مواد بوده بهتون یکم توضیح بدم. تحقیقات من در رابطه با تولید در حقیقت هیدروژن به عنوان یک سوخت سبز و به عنوان یک ماده‌ای که کارهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد هستش که این روزا ما تحقیقاتی که در حال حاضر در دانشگاه فردوسی مشهد داریم انجام میدیم، داریم روی سنتز نانوساختارهای مختلف به عنوان یک الکتروکاتالیست جهت تولید هیدروژن سبز به صورت مستقیم از آب داریم استفاده می‌کنیم که این هیدروژنی که بعد تولید میشه چون از روش سبز تولید شده، روشی که توی اون هیچ گونه آلودگی زیست محیطی برای محیط اهم از انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود نداره، میتونه آینده خیلی خوبی رو برای کشورمون انشالله رقم بزنه.
این در حد پژوهش هستش دیگه، احتمالاً فعلا تا اطلاع ثانوی باید مراحل پژوهشی خودش رو دنبال بکنه. ما داریم راجع به علم صحبت میکنیم یا تکنولوژی فناوری؟
ما فعلا داریم راجع به علم که کلا تکنولوژی و فناوری آینده پیش نیازش علمه. علم باید وجود داشته باشه، اول از زمینه پژوهش عبور کنه، مثل یک ریشه است برای یک درخت که شاخ و برگ اون درخت بعد میشه تکنولوژی و فناوری. پس حتما باید علم در افتو وجود داشته باشه. هر تکنولوژی هم که ما الان داریم یک زمانی در حقیقت زمینای تحقیقاتی و پژوهشیش عبور کرده که الان به تکنولوژی رسیده. البته در کشورهای بروز دنیا تقریبا در حقیقت این زمینی که داریم در موردش صحبت میکنیم صنعتی شده و سرمایه گذاری بسیار زیادی، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس اونطوری که من تحقیق کردم شاید در مورد پروژه های میلیارد دلاری حتی در رابطه با سوخت سبز دارن کار میکنن و پیشرفت‌های خوبی هم تو این زمینه داشتن.
بعد در نظر داشته باشیم که این سوخت سبزی که داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی هیدروژن، به نوعی هم در فناوری فضایی میتونه کمک کنه، هم در خودروسازی میتونه کمک بکنه، در تولید انرژی برق میتونه کمک بکنه. ما انگار داریم راجب یکی از بنیادی ترین عناصر در طبیعت صحبت میکنیم و البته درباره این که چطور اون رو به خدمت بگیریم، تبدیلش بکنیم به چیزی که برای ما مولد باشه، بتونه انرژی تولید بکنه. اینکه روش مطالعه میکنیم بخش از علوم پایه اصلا همین کار کرده داره، اینکه ما بتونیم به نوعی چیزی رو بشناسیم، چیزهایی رو بشناسیم و بشه در واقع خشت و بن برای اینکه یک عمارتی روش بنا بکنیم که اون عمارت شاید تصویر بیرونی هست که به عنوان فناوری ازش یاد میکنیم. چقدر ما نزدیکیم به اینکه این دانشی که داره تولید میشه در دانشگاه فردوسی مشهد، شما و باقی دوستان و همکاران و همتایانتون، چقدر این ممکنه که به زندگی ما وارد بشه؟ چون خیلی از علوم هست که میماند در دانشگاه و تاثیر در اولویت توسعه کشور نداره.
بسیار عالی، موضوع خیلی خوبی رو بهش اشاره کردید. از لحاظ علمی و زمینه علمی که داریم کار میکنیم و پژوهشی که داره انجام میشه، به جرئت میتونم بگم همتراز با کشورهای بسیار پیشرفته دنیا هستیم و به لحاظ پژوهشی و لحاظ بنیه علمی وجود داره. ولی اینکه نتایج تحقیقات علمی که ما بهش رسیدیم رو بتوان به صورت تکنولوژی و به صورت فناوری در زندگی روزمره دید، این رو میطلبه که دولت مردان و اون کسایی که در رأس کار هستن انشالله بیان و استفاده کنن، شناسایی کنن و حمایت کنن از دانشمندان برجسته کشور.
این که یه آرزوی دوری هستش دیگه، چون این ارتباط قطعی که همیشه راجعش صحبت میشه بین صنعت و دانشگاه، انگار که در واقع شما منتظر یک معجزه هستید که دیگران بیان به شما نزدیک بشن و از دانشی که شما تولید میکنید استفاده بکنن. فکر کنید که به نوعی این انقطاع منجر به این نمیشه که مطالعات شما، کاری که دارین انجام میدید، تبدیل به مجموعی از مثلا پایان‌نامه‌های صحافی شده در داخل کتابخانه دانشگاه بشه؟
ببینید، این که شما فرمودید که خیلی آرزوی بزرگی است، من اینجوری فکر نمی‌کنم. چون که ما نتایج تحقیقاتی که مثلا من خودم در حدود 7-8 سال پیش داشتم و الان به صورت پروژه‌های صنعتی برای صنایع مختلف داریم انجام میدیم و
عالیه.
اون نمودش رو داریم می‌بینیم. و شما اولش فرمودید که کار ما فقط در دانشگاه است. نه، اینطور نیستش. ما با صنایع مختلفی هم در حال کار هستیم، پروژه‌های صنعتی خیلی زیادی رو داریم، مشکلات صنعتی زیادی رو برطرف کردیم.
میشه یکیشو بگین بهمون که خوشحال بشیم؟
در رابطه با پوشش‌های مقاوم به خوردگی، پوشش‌های مقاوم به سایش که کاربردهای خیلی زیادی در صنایع مختلف دارن، ما تحقیقات خیلی خوبی رو انجام دادیم، پروژه‌هایی رو در حال انجام هستیم و مثلا برای صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع مختلف در رابطه با پوشش‌های مقاوم به خوردگی و مقاوم به سایش کار کردیم و همونطوری که عرض کردم به نتایج خیلی خوبی هم تو این زمینه رسیدیم. و اینکه الان تونستیم این کار رو بکنیم، همونطوری که عرض کردم، مرهون زمانی است که ما حدود 10 سال پیش مطالعات اولیه‌اش رو انجام می‌دادیم. ما علم پیشرو می‌خوایم، علم پسیو نمی‌خوایم. میخوایم. علم پسیو علمی است که ما به کشورهای دیگه محتاج باشیم، ولی علم پیشرو علمی است که ما علمش رو داریم، علمو تبدیل به تکنولوژی و فناوری میکنیم. مطمئنا تمام علمی که الان داریم و تحقیقاتی که الان داریم انجام میدیم یک روزی، حالا شاید دور باشه شاید نزدیک، مطمئنا تبدیل به تکنولوژی میشه و اون روز به خودمون افتخار خواهیم کرد که به این قله‌های علم رسیدیم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات خیلی کامل و خوبتون. من سوالای بیشتری دارم آقای سفاریان پور، ولی الان موقع شنیدن همباشگاهی شده. این برنامه همچنان ادامه داره، با ما همراه باشید. میشنویم همباشگاهی رو، برمیگردیم.
همباشگاهی عزیز، وقتتون بخیر. توی این بخش سر به اخبار علمی ویژه جوان هانس. ساخت دستگاه پیشرفته خوشکن محصولات کشاورزی در دانشگاه تهران. پژوهشگران دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران با استفاده از فناوری‌های مهندسی پیشرفته و هوش مصنوعی دستگاهی برای خشک کردن شلتوک برنج و سایر محصولات کشاورزی طراحی کردند. این دستگاه بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها و اثرات زیست محیطی را کاهش می‌دهد. این دستگاه با بهره‌گیری از سیستم تبرید مبتنی بر گاز مایع LPG و مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته شرایط خشک کردن مانند دما و رطوبت را بهینه می‌کند. دکتر اکبر عرب حسینی سرپرست این پژوهش گفت این فناوری زمان خشک کردن را تا 39% کاهش و کیفیت محصولات را حفظ می‌کند. علاوه بر برنج، این دستگاه برای خشک کردن محصولات دیگه مانند گندم، ذرت و گیاهان دارویی هم کاربرد دارد. کاهش ضایعات، مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از دیگر مزایای این نوآوریه که راهکاری مؤثر برای کشاورزی پایدار ارائه می‌ده. این پروژه تحت هدایت دکتر اکبر عرب حسینی و دکتر محمد حسین کیانمهر از دانشگاه تهران و دکتر هادی صمیمی از دانشگاه کردستان انجام شده. دومین کمپ ملی بازاریابی در منطقه بین المللی نوآوری ایران با همکاری متخصصان برجسته بازاریابی و استراتژی آغاز شد. در این کمپ شرکت کنندگان با اصول بازاریابی تطبیقی آشنا شده و ابزارهای دیجیتال و تکنیک‌های کاربردی برای تحول کسب و کارها را فرا می‌گیرند. همچنین کارگاه‌های عملی در زمینه تحلیل داده‌ها و طراحی استراتژی‌های پیشرفته بازاریابی برگزار خواهد شد. این کمپ سه روزه فرصتی برای شبکه سازی حرفه‌ای و یادگیری از تجربیات موفق شرکت‌های بین‌المللی و به رفع چالش‌های بازاریابی محصولات در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کمک می‌کند. کمپ در تاریخ‌های 24 تا 26 بهمن ماه 1403 برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران دریافت خواهند کرد. علاقمندان برای ثبت نام تا تاریخ 10 بهمن ماه میتونن به وبسایت carnostartup.ir مراجعه کنن. ممنونم از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. اگر که تازه به ما پیوستید، باید بگم که باشگاه امروز میزبان یک متخصص علم مواد، یک متالورژیست، و در بخش گذشته در مورد سایش مواد و بهتر بگیم سوخت پاکی که بهش گفتن، درست میگم آقای دکتر براتی؟
بله،
سوخت پاکی که از هیدروژن به دست میاد،
یعنی اصلا خود هیدروژنیه که به عنوان سوخت
فراوان ترین عنصر و بگیم ساده ترین عنصر بهش، چون عدد اتمیش یکه، اون اول جدول نشسته و میگه من همه جا هستم.
ساده ترین و در این حال پیچیده ترین.
یه سوالی داشتم، شما در بخش گذشته اشاره کردید به سایش و خوردگی فلزات که شما کلی تحقیقات انجام دادید و تونستید در صنعت کمک بکنید تا جلوی این خوردگی های پیشرفته گرفته بشه. به نظرتون اون فلزی که مورد علاقتونه که هم در مقابل خوردگی میتونه اون واکنشی که شما ازش توقع دارید رو انجام بده و هم از طرفی در مقابل سایش، انعطاف پذیری و موضوعات دیگه مقاوم باشه، چه فلزیه؟
ما بعضی از فلزات رو داریم به صورت طبیعی تو طبیعت، یعنی به صورت تک فلزی هستن، به صورت آلیاژی نیستن، ولی کارهایی که ما انجام میدیم در رابطه با اینه که یک سری پوشش‌های رو روی سطوح مختلف ایجاد کنیم که این پوشش‌ها باعث بهبود مقاومت به خوردگی و بهبود مقاومت به سایش بشن. در رابطه با فلزی که بهترین مقاومت به خوردگی رو در طبیعت داره و هیچ‌وقت خورده نمیشه، خب مطمئناً فلز فلاتین که خیلی مقاوم مقاومت به خوردگی یا فلز طلا. بعضی از فلزات به صورت ترمودینامیکی و به صورت طبیعی مقاومت به خوردگی بسیار مناسب و خوبی رو دارن در طبیعت، ولی بعضی از فلزات نه، به راحتی خورده میشن. ولی علم مهندسی مواد که یکی از زیر شاخه هاست مهندسی سطح یا متالورژی سطوح هستش، به این میپردازه که به جای اینکه ما بیایم برای یک کاربرد خیلی گسترده از یک بالک یا از یک فلز خیلی گران قیمت استفاده کنیم، بیایم از یک فلز ارزان قیمت مثل آهن یا فولاد استفاده کنیم، ولی یک پوشش مقاوم به خوردگی در حد ابعاد میکرومتری روی سطح این قطعه ایجاد کنیم که قطعه علاوه بر اینکه مقاومت به خوردگی بسیار خوبی رو داشته باشه، در عین حال مقرون به صرفه باشه و بتونه به عنوان کاربرد استفاده بشه در صنایع مختلف.
خب این یعنی آلیاژ دارید شما درست میکنید یا نه این فقط یک پوشش یه رنگه؟
حالا رنگ میتواند یک پوشش باشد، ولی پوششی که انتخاب میشه باید کاربرد بالقوه مقاومت به خوردگی خیلی خوبی رو داشته باشه.
بعد این پاک نمیشه، این در واقع باقی میمونه؟
چسبندگی بله، یکی از کارهایی که در تحقیقاتی که ما میکنیم همینه که پوشش های ایجاد کنیم که این پوشش ها هم طول عمر بسیار زیادی رو داشته باشن، هم مقاومت به خوردگی خیلی خوبی رو داشته باشن. اخیرا خیلی تحقیقات بسیار گسترده انجام شده، مثلا ایجاد پوشش های گرادیانی، ایجاد پوشش های چند لایه و تحقیقات بسیار خوبی که هم بتونن به صورت همزمان بهبود مقاومت به خوردگی رو داشته باشن، هم بهبود مقاومت به سایه. شاید باور نکنید ولی در کشورهای پیشرفته حدود 5% درآمد ناخالص یک کشور صرف هزینه های خوردگی میشه.
عجب، این خوردگی چه دردسریه ها، که
فکر
کنم بازیگر اصلی اکسیژن دیگه نه؟
اکسیژن به عنوان یکی از عوامل اکسنده در محیط میتونه باعث ایجاد خوردگی بشه، ولی عوامل خیلی زیادی وجود دارن. خود ایون هیدروژن به عنوان تثبیت کننده pH، یعنی pH وقتی میاد پایین، یا وجود اکسیژن
اسید میره بالا
محیط. بله محیط اسیدی تر میشه، وقتی محیط اسیدی بشه خود ایون هیدروژن در حقیقت خوردگی ایجاد میکنه. بله، برای بسیار از فلزات که فلز خود فلز آهن یکی از فلزات یک کاربردهای بسیار زیادی در همه صنایع داره
و زیاد هم هست خوشبختانه.
بله، خطوط لوله زیرزمینی که ما داریم خوردگی خیلی زیادی درش ایجاد میشه، که یکی از روشهایی که حالا ما به عنوان مهندس خوردگی میتونیم جلوی خوردگی رو بگیریم حفاظت کاتودی هستش، که توی ایران هم خیلی در حال انجام هستش و کارهای زیادی هم تو این زمینه انجام
شده. واسه دلگرمی که داره در صنعت ازش استفاده میشه.
بله بله بسیار زیاد. بله،
یه سوالی بپرسم از شما دکتر براتی، شما متولد 1370 هستید درسته؟
بله بله.
مشهد؟
بله. مشهد بله.
و فعلا هم که تا اطلاع ثانوی در مشهد و دانشگاه فردوسی
بله.
مشهد هستید.
البته من اهل شهرستان کلات نادر استان خراسان رضوی هستم، ولی در مشهد سکونت داریم. بله.
خب دکتر براتی، وقتی که راجع به آدما صحبت می‌کنیم، مثلا یکم معلممون میگفتش که ببین تو جنست خرابه، به من نمیگه، البته به یکی از دانش آموزامون میگه، آدما رو بر اساس جنسشون رده بندی می‌کردین. آقای معلم ما در دورانی که درس حرفه و فن به ما میدادن، اتفاقا شما اینطوری هستید، آدما جنس دارن؟ یعنی یک متالورژیست به آدما نگاه میکنه و جنسشون رو میتونه تشخیص بده؟
یه ذره کامنتش بکنیم، بپرسیم آیا آدما میزان خوردگیشون میتونه تعیین کننده باشه توی رفتار
آدم؟ اول ببینیم جنسش چیه، شاید اصلا جنسش جوری باشه که خوردگی نداشته باشه.
مگه میشه؟
مگه دیگه پلاتین فرمودید دیگه، درسته؟
پلاتین بله بله.
پلاتین هم خوردگی داره ولی گفتن مقاومه، درست میگم؟
بسیار مقاومه.
بسیار مثلا ممکنه یه نفر پلاتینی باشه اصلا.
فولاد نیست دیگه پلاتین.
حالا آدما رو میشه جنسشون رو تعیین کرد؟
اتفاقا من یکی از مسائلی که وقتی میخوام خوردگی رو شروع کنم تدریس کنم، میگم رفتار فلزات مثل رفتار انسان ها هستن. مثلا فلز آهن رو اگر مثال بزنیم، آهن تو طبیعت به صورت اکسید یا اکسید آهن وجود داره. انسان یا مهندسان میان اکسید آهن رو بهش انرژی میدن، تبدیل به آهن میکنن، و همین آهن اگر مجدد به طبیعت برگرده، مجدد به حالت اولیه خودش برمیگرده. یعنی
دکتر به یکی از سوالای ذهنی من جواب دادی شما ناخواسته. الان من همیشه تو ذهنم این بود که اگر در طبیعت آهن هست، آهن زنگ نمیزنه در طبیعت، بعد ما برمی‌داریم استخراج می‌کنیم. شما الان اشاره کردید که ما آهن اکسید شده رو برمی‌داریم معادن؟
بله، اصلا معادن سنگ معدن‌های مختلف Fe2O3 Fe3O4 FeO، اینا سنگ معدن‌های مختلف آهنن که حالا با انرژی دادن بهشون توسط فرآیندهای در حقیقت پایرومتالورژی اینا رو استخراج میکنن. وقتی که استخراج میکنن سطح انرژیشون رو میبرن بالا به صورت ترمودینامیکی ناپایدار.
عجب موجودیه. و دکتر براتی الان داشتید میگفتید که مثل آهن میمونه انسان؟
بله بله. و اگر دوباره آهنی که استخراج شده برگرده به طبیعت، دوباره به Fe2O3 Fe3O4 حالت اولیه خودش برمیگرده. انسانه، انسان از خداست، هر کاری هم بکنیم بازم به سوی خدا باز میگردن. ما مکانیزم های تخریب مختلف داریم که یکی از مکانیزم ها خوردگی، یک مکانیزم دیگر اکسیداسیونه، یک مکانیزم دیگر هم سایش هست.
ولی جام دکتر به من نگفتین فلز مورد علاقتون چیه؟
فلز مورد علاقه من نیکله.
نیکل؟
چرا؟
بله، چون که خیلی از تحقیقاتی که انجام میدم پایه نیکل، کلا آلیاژها، بیشتر آلیاژهایی که من کار میکنم پایه نیکل هستن. من چون الان به لحاظ در حقیقت کارنتلی در حال حاضر زمینه تخصصیم در رابطه با الکتروکاتالیست ها هستش، داریم تحقیق میکنیم، بیشتر الکتروکاتالیست هایی که ما روش کار میکنیم پایه نیکلی هستن، حالا یه سری آلیاژهای دیگه بهش افسوده میشه، یه سری فلزات که باعث آلیاژ کردن بشه. بنابراین به نظر من نیکل کاربردهای خیلی زیادی حداقل برای کاربردی که من دارم استفاده میکنم داره، فلز مورد علاقه من هستش، خیلی کار زیادی انجام دادیم.
چقدر جالب.
دکتر، گفته میشه داخل بدن ما انسان ها فلزات و عناصر وجود دارن، مثل آهن، مثل حتی شاید طلا، فلزات عناصر سنگین در بدن ما هستن. این خیلی عجیبه، وقتی که من از یکی از متخصصانی مثل شما شنیدم که در درون بدن منم آهن وجود داره، شبیه همون آهنی که در خورشید وجود داره و در سیارات دیگه وجود داره، اصلا یه دفعه برام خیلی عجیب شد دنیا. آقای دکتر، میدونم که تخصص شما خیلی مراتب عالی تری داره، ولی بعضی از آدما میگن خورده شیشه دارن، یعنی سیلیسشون زیاده.
من در رابطه نمیتونم نظری بدم.
و اینکه اگر قرار باشه که در واقع یک آلیاژ رو بسازیم، میایم یک عنصری رو با عنصر دیگه ترکیب میکنیم، به نوعی چیز جدیدی رو خلق میکنیم، این در طبیعت خود به خود اتفاق نمیفته؟
در طبیعت بیشتر به صورت خالص فلزات وجود دارن. اینکه به صورت آلیاژی درست کردن، به اینا کاریه که بشر انجام میده. حالا روشای مثل روشای ریختگری وجود داره که این کار رو میکنن، یا حتی ما مکانیکال الوینگ داریم که آلیاژ سازی مکانیکیه، یا در حقیقت آلیاژ سازی با استفاده از فرایند الکترودپوزیشن یا رسوب آبکاری الکتریکی که تخصص خود من هستش. من میام انواع در حقیقت عناصر رو به صورت آلیاژی درست میکنم با روش آبکاری الکتریکی در دمای بسیار محیط.
هست دیگه ترکیب کردن چیزها با هم.
بله،
دیگه
بله.
خب اگر موافق باشید میریم بخشی که شنوندهامون دیگه کامل میشناسن دیگه، بخش باشگاه پیشکسوتان رو میشنویم، برمیگردیم. چون گفتید که تو کار ترکیب چیزها هستید و چیزهای جدید رو به وجود میارید، فکر کنم که در بخش بعدی اگر موافقید خانم کاظم‌زاده بپرسیم که آشپزیشون چطوره. ها
آره، بریم به سراغ آشپزی.
حالا تا باشگاه پیشکسوتان رو میشنوید، آقای دکترم وقت دارن یه خورده رو آشپزیشون فکر کنن، ببینن که چیکار میکنن، چه غذایی برامون درست بکنن. خوبه که از یک متالورژیست یه فهرست غذا بگیم، یعنی یه ترکیبی رسپی به قول فرنگی ها، یا یک دستورالعمل بگیریم. موافقین؟
موافقم.
متالورژی یکی از قدیمی ترین هنرها و یکی از جدیدترین علوم هستش. این تعریف به خوبی تاریخچه متالورژی رو بیان میکنه. متالورژی یک علم نسبتاً جوان هستش، به طوری که هنوز 100 سال نیست که فلزات رو مورد مطالعه علمی همه جانبه قرار دادن. با وجود پیشرفت قابل توجه در فرآورده متالورژی، چالش ها همچنان ادامه داره و محققان در حال بررسی روش های سازگار با محیط زیست مثل بازیافت و فرآیندهای استخراج سبزسر برای کاهش اثرات زیست محیطی صنایع متالورژی هستند. با توجه به پیشرفت‌های اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان از تکنیک‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیش‌بینی‌کننده برای تسریع در کشف آلیاژ‌های جدید با ویژگی‌های مناسب استفاده می‌کنند. دکتر اسکندر کشاورز علمداری، دانشمند ایرانی در زمینه مهندسی مواد، در سال 1343 در تهران متولد شد. ایشون مدرک دکترای مهندسی مواد خودشون را از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379 دریافت کردند و بعد به عنوان دانشیار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار شدند. تخصص ایشون در زمینه متالورژی استخراجی، سینتیک و ترمودینامیک فرآیندهای استخراج هستش. دکتر کشاورز در زمینه متالورژی استخراجی تحقیقات متعددی انجام دادند. دکتر اسکندر کشاورز علمداری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت تحریریه در فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی هستند. ایشون دارای 52 مقاله کنفرانسی و 11 مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور هستند. دکتر کشاورز در دانشگاه‌های مختلفی تدریس کردند. ایشون به عنوان استادیار و سپس دانشیار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار بودند. دکتر کشاورز چندین کتاب علمی تألیف و ترجمه کردند که این آثار به بررسی مباحث متالورژی، ترمودینامیک و فرآیندهای استخراج مواد می‌پردازد که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی به عنوان منبع و مرجع مورد استفاده قرار میگیره. دکتر کشاورز در کنفرانس ها و سمینارهای مختلف بین المللی شرکت کرده و مقالاتی رو در مجلات علمی معتبر منتشر کرده که نشان دهنده ارتباط علمی ایشون با جامعه جهانی هستش.